اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع اخبار.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شماره از زنان در کابل با پشتیبانی از اعتراضهای مردم ایران مظاهره کردند، اما طالبان با فیرهای هوایی مانع این اعتراضات زنان شدند. این بانوان معترض که شمارشان به حدود 30 تن می رسید، دیروز پنجشنبه با تجمع در مقابل سفارت ایران در کابل در واکنش به مرگ مهسا امینی شعار زن زندگی و آزادی را سر دادند. تظاهرات گسترده در ایران زمان آغاز شد که مهسا امینی جوان 22 ساله به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت شد و سپس در نظارت این اداره جان باخت. زنان معترض در مقابل سفارت ایران در کابل همچنان با شعار ایران برخاست، حالا نوبت ماست، گفتند که آنان مانند زنان ایران اسارت را نمیپذیرند و به اعتراضاتشان علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان در این کشور ادامه خواهند داد. با وصف ادعای طالبان که میگویند تبعیض علیه زنان از سوی حکومت نو وجود نخواهد داشت، حقوق و آزادی های زنان و دختران در افغانستان به طور قابل ملاحظه محدود شده و زنگ خطر را در سازمان های جهانی حقوق بشر بلند کرده است. طالبان و کشورهای غربی روی مسائل مختلف اختلاف دارند، از جمله تروریسم، حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان. آنالینا بیربک وزیر خارجه آلمان اظهار داشته است که زنان افغان بزرگترین تخطی حقوق زنان در کره زمین را تجربه می کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته است که از ماه آگوست سال 2021 بدین سو ایالات متحده با افغانستان 1,100,000,000 دلار مساعدت بشردوستانه کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی گفت این کمک های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان یک سیستم ایجاد شود. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار پول بانک مرکزی این کشور منجمد شد و اوضاع اقتصادی افغانستان بحرانی خوانده می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط مقام‌های طالبان رهبری می‌شود می‌گوید که پلیس پاکستان که 150 شهروند افغانستان را به تازگی بازداشت و زندانی کرده بود، دوباره رها کرده است. این سفارت ناوقت روز چهارشنبه 28 سپتامبر گفت که این مهاجرین افغان در روزهای اخیر به دلیل نداشتن مدارک قانونی از بخش‌های شهر کراچی پاکستان توقیف و زندانی شده بودند. طالبان گفتند که در میان این مهاجرین افغان که دوباره رها شده‌اند، زنان و کودکان نیز هستند. طالبان گفته است که در حال حاضر نیز شمار زیادی از شهروندان افغانستان در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند و تلاش‌های آنان برای رهایی این مهاجرین جریان دارد. این در حالی است که ماه گذشته نیز پلیس پاکستان 250 شهروند افغانستان را به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور در بخش‌های ایالت بلوچستان بازداشت کرده و پس از چند روز دوباره رها کردند. مقام‌های طالبان تأکید کردند که موضوع بازداشت شهروندان افغانستان را با مسئولان ادارات دولتی پاکستان شریک ساخته و امیدوارند که نیروهای آن کشور در آینده از چنین برخورد با مهاجرین افغان خودداری کنند. محکمه در پاکستان دیروز پنجشنبه حکم صادر شده بر مریم نواز، دختر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان را که در یک قضیه فساد به 7 سال زندان محکوم شده بود لغو کرد و زمینه را برای مبارزات انتخاباتی وی فراهم کرد. امجد پرویز وکیل مدافع خانم نواز گفت که هیئت متشکل از 2 قاضی دریافتند که هیچ مدرکی وجود ندارد که همدست بودن مریم نواز را در قضیه فساد خرید آپارتمان‌های مجلل توسط پدرش در لندن اثبات کند. محکمه مبارزه بر ضد فساد اداری در پاکستان و تاریخ 6 جولای 2018 مریم نواز را به اتهام اختفای معلومات در مورد املاک پدرش به 7 سال زندان محکوم کرده بود. بر اساس قانون پاکستان، سیاستمداران محکوم به مدت 5 سال زندان از شرکت در انتخابات محروم می شوند. یک هیئت وزارت صحت ژاپن پیشنهاد استفاده از حشیش یا چرس را در تولید عطریه ارائه کرد. این هیئت به روز پنجشنبه بازنگری قانون طب داخلی ژاپن را برای اجازه استفاده از چرس در واردات و دواسازی پیشنهاد کرده است. به گفته اعضای این هیئت، این پیشنهاد بر اساس نیاز به عطریه و مطابقت ژاپن با استانداردهای بین المللی صورت گرفته و بر اساس گزارش این هیئت، صرف 1.4% مردم این کشور از چرس استفاده می‌کنند که این رقم در کشورهای غربی 20% است. بر اساس اطلاعات، مصرف از چرس در ژاپن در صورت مجاز خواهد بود که ایمنی و اثربخشی طبیعی آن بر اساس قانون تایید شود. ژاپن یکی از کشورهایی است که قوانین سختگیرانه و محدودیت‌های جدی را روی تولید و استفاده از ادویه وضع کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز پنجشنبه در جریان دیدار از کوریای جنوبی، دیکتاتوری وحشیانه و برنامه تسلیحاتی بی‌ثبات کننده کوریای شمالی را محکوم نمود. خانم هریس در سخنرانی در ساحه حائل میان این دو همسایه رقیب گفت: در شمال ما شاهد یک دیکتاتوری وحشیانه، نقض گسترده حقوق بشر و یک برنامه تسلیحاتی غیر قانونی هستیم که صلح و ثبات را تهدید می‌کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین آزمایش‌های میزایلی کوریای شمالی را محکوم نمود و آن را به وضوح تحریک آمیز خواند. ساعت پیش از دیدار پلان شده معاون ریاست جمهوری آمریکا از مرز میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی، پیونگ یانگ دو میزایل بالستیک کوتاه برد را آزمایش کرد که دومین آزمایش در هفته روان است. خانم هریس که به منظور تاکید مجدد بر تعهد ایالات متحده برای دفاع از کوریای جنوبی به این کشور سفر کرده است، گفت: هدف مشترک ما، ایالات متحده و کوریای جنوبی، خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کوریا است. منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه هشدار داد که اگر روسیه به برنامه‌های خود برای الحاق 4 ساحه اوکراین با قلمرو روسیه ادامه دهد، این کار منجر به تشدد خطرناک خواهد شد. آنتونیو گوترش به خبرنگاران گفت: هر گونه تصمیم برای الحاق مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیای اوکراین هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت و باید محکوم شود. آقای گوترش در حال این اظهارات را بیان داشت که پیش از آن مقام‌های روسیه گفته بودند که قرار است امروز جمعه 4 ساحه اوکراین که توسط نظامیان روسی اشغال شده است، طی مراسم رسمی رسماً بخشی از قلمرو روسیه اعلام شود. اوکراین و متحدانش این اقدام روسیه را نامشروع خوانده و در انتقام جویی از آن وعده وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه را داده اند. ساحات دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا که روسیه در صدد الحاق آن به قلمرو خود است، حدود 15% قلمرو اوکراین را تشکیل می‌دهد. طوفان ایان، یکی از قوی‌ترین طوفان‌هایی که تاکنون در ایالات متحده رخ داده است، ساحات جنوب غربی ایالت فلوریدا را با بادهای شدید آماج قرار داد و برق منازل و کسب و کارهای بیش از 2 میلیون نفر را قطع کرده است. این طوفان باعث ایجاد سیلاب شده که خانه‌ها را در هر دو سواحل این ایالت ویران کرده است و حداقل یک تن جان باخته است. وزارت امور خارجه آمریکا از اسرائیل می‌خواهد تا در مورد مرگ مرموز یک پسر 7 ساله فلسطینی که روز گذشته اندک پس از آن که سربازان اسرائیلی به خانه او در سرزمین‌های اشغالی کرانه غربی رود اردن داخل شدند، بی‌هوش شده و اندک بعد جان باخت، تحقیقات کامل صورت گیرد. بستگان وی گفتند که رایان سلیمان، این کودک 7 ساله، هیچ مشکل صحی قبلی نداشته است و آنها سربازان اسرائیلی را متهم به ترساندن این کودک می کنند. اردو این مرگ را یک تراژدی خواند و گفت سربازانش مقصر نیستند. در اوایل روز پسران روستایی فلسطینی در شاهراه در نزدیکی شهرک اسرائیلی تکوا در نزدیکی شهر بیت لحم فلسطین در حال پرتاب سنگ به وسایط نقلیه دیده شدند. بعدن اقارب این کودک گفتند که سربازان در را زدند و می‌خواستند برادران بزرگتر ریان را به اتهام پرتاب سنگ دستگیر کنند. این حادثه به افزایش تنش‌ها در کرانه غربی افزوده است، جایی که سربازان اسرائیلی بازداشت‌های روزانه را انجام می‌دهند که اغلب در ماه‌های اخیر به خشونت‌های مرگبار تبدیل شده است. در حالی که قصر سفید میزبان رهبران 12 کشور جزایر اقیانوس آرام است، رئیس جمهور جو بایدن دیروز پنجشنبه خطاب به رهبران این کشورها گفت ایالات متحده متعهد به تقویت حضور خود در منطقه آنها و تبدیل شدن به یک شریک مشارکتی تر است، زیرا آنها با تهدید موجود و جدی تغییرات آب و هوایی روبرو هستند. رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن در حال سخنرانی کرد که قصر سفید به دنبال بهبود روابط در اقیانوس آرام در بهبوهای نگرانی فزاینده ایالات متحده در مورد نفوذ نظامی و اقتصادی فزاینده چین است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. همزمان با یادبود از روز جهانی آگاهی از اتلاف و ضایعات مواد غذایی توسط ادارات سازمان ملل متحد، این سازمان خواستار پایان دادن به اتلاف و هدر رفتن مواد غذایی شدند. لیزا شناین از ژنو گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
یک گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 930 میلیون تن زباله‌های غذایی در سال 2019 تولید شده است. مارک رادکار رئیس بخش انرژی و اقلیم سازمان ملل متحد میگوید که این مقدار حدود 20% از مواد غذایی موجود را نشان می‌دهد.
There's evidence that household food waste is generated at a similar per capita level in all countries regardless.
شواهد وجود دارد که زباله های غذایی خانگی در تمام کشورهای جهان بدون در نظر گرفتن سطح درآمد آن کشور در مقدار مشابه تولید می شود. بنابراین خانواده ها به طور متوسط سالانه هر نفر حدود 74 کیلوگرم زباله های غذایی تولید می کنند.
این وضعیت با توجه به تازه ترین تخمین های سازمان ملل متحد که 828 میلیون نفر در سطح جهان گرسنه می شوند، پیامدهای جدی را در پی دارد. یافته های سازمان غذا و زراعت نشان می دهد که 14% از مواد غذایی جهان از بین می رود. تخمین می شود که 70% این مواد غذایی در جریان فروش یا هم در مرحله مصرف ضایع می شود. روسا رول، مامور ارشد بخش توسعه در سازمان غذا و زراعت، از بین رفتن مواد غذایی و ضیاع غذایی را یک مشکل جهانی می نامد که تأثیرات قابل توجهی بر اقلیم، امنیت غذایی و برای پایداری سیستم های غذایی زراعتی را در پی دارد.
Over the past 2 years, our agri-food system across the globe have been disrupted by the COVID-19 pandemic.
امیدوارم در طول 2 سال گذشته سیستم های غذایی زراعتی در سراسر جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی و جنگ در اوکراین مختل شده و میلیون ها نفر را به ناامنی غذایی همراه با گرسنگی و سوء تغذیه روزافزون کشانیده است. سازمان غذا و زراعت میگوید که ضایعات و تلف مواد غذایی تغییرات اقلیمی را تسریع می کند و به محیط زیست آسیب می رساند. این گزارش میگوید که حدود 31% از تمام انتشار گازهای گلخانه‌ای که منجر به گرم شدن کره زمین می شود مربوط به سیستم غذایی و زراعتی می شود. سازمان ملل متحد میگوید کاهش از دست دادن مواد غذایی و زباله می تواند انتشار گاز متان را تا سال 2030 تا 15% کاهش دهد. این سازمان همچنان اشاره می کند که متان بیش از 80% قدرت گرم شدن کاربن دای اکساید را پس از 20 سال رسیدن آن به زمین را دارا است. این گزارش می رساند که کم از کم 25% گرم شدن کره زمین امروز توسط گاز متان است که توسط انسان ها تولید می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ماها بارش های سنگین در پاکستان فاجعه به بار آورده است. چندین ولایت شاهد بارندگی 500% بالاتر از حد متوسط بوده که باعث سیل های شدید و لغزش اراضی شده است. انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت مردم پاکستان با باران‌های موسمی با پیامدهای شدید این سیلاب‌های مدهش مواجه هستند. در واقع تنور از اواسط ماه جون حدود 33 میلیون نفر یعنی حدود 15% از جمعیت پاکستان از این فاجعه متاثر شده اند. نزدیک به 1400 نفر کشته و نزدیک به 13000 نفر دیگر زخمی شده اند. تمامی شهرها و روستاها و اراضی زراعتی ویران شده یا توسط آبهای خروشان و ویرانگر به ویرانه مبدل شده اند. بر اساس تخمین اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بیش از 1.5 میلیون خانه آسیب دیده یا ویران شده است و تقریبا 753000 حیواناتی که منبع اصلی معیشت و غذا را تشکیل می دادند تلف شده اند. سیل به جاده ها و بیش از 2 میلیون جریب زمین زراعتی آسیب رسانده است. به ویژه ایالات بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب و سند شدیدترین آسیب را دیدند. در سند آب دریا از سواحل خود طغیان کرده و به طور گسترده در سراسر زمین ها پخش شده است. مزارع را غرق کرده، مواشی را کشته و به اندازه 100 کیلومتر بند آب ایجاد کرده است. پیش بینی می شود سیل در آینده نزدیک ادامه یابد. با گفته سازمان صحی جهان این بدین معناست که با شروع گرسنگی و ابتلا به بیماری های مانند کولرا، ملاریا و بیماری های اسهالی بحران بدتر خواهد شد. به ویژه بیش از 3 میلیون کودک و هزاران زن باردار در معرض خطر هستند. حکومت ایالات متحده در سال جاری از طریق USAID یا اداره توسعه این کشور بیش از 53 میلیون دلار کمک جهت مبارزه با آفات طبیعی برای کمک به مردم پاکستان ارائه کرده است. با این بودجه شرکای USAID مواد ضروری و از جمله غذا، پول نقد برای ضروریات مختلف، آب سالم، بهبود صحت و کمک به سرپناه را ارائه می کنند. USAID همچنین یک تیم واکنش به آفات یا درد را ایجاد کرده است که در حال ارزیابی خسارات، شناسایی نیازهای اولیه و هماهنگی با حکومت پاکستان، شرکا و نهادهای بشردوستان است. ایالات متحده از تلفات جانی و معیشتی ویرانگر در سراسر پاکستان به شدت متاسف است. ما در این دوران سخت در کنار پاکستان هستیم. ما از دوستان و متحدان خود و تمام جامعه بین المللی می خواهیم که با قلب باز و سخاوت به پاکستان کمک کنند تا از این فاجعه نجات یابد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، شام چهارشنبه 28 سپتامبر اعتراضات در پی مرگ مهسا امینی را اختشاش خواند و از اقدامات قاطعانه علیه افرادی هشدار داد که در این تظاهرات سهم گرفتند. رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت خط فاصل میان اعتراض و اختشاش باید مشخص شود. من نسرین محمود عزیزی در مورد وضعیت ایران در این مقطع مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای عدل، از نظر سیاسی آیا وضعیت تجاری در ایران می تانه که تغییراتی را در پالیسی های حکومت او کشور به وجود بیاره؟
خدمتتون عرض بکنم که بله، واقعا این تجمعات و اعتراضات را که مردم ایران در ارتباط به کشته شدن مهسا امینی که از کردستان ایران است اتفاق افتیده توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شد، واضح هست که یک تکان بسیار شدید برای دولت آخوندی ایران خواهد بود و اونا را وادار می سازند که اگر در ارتباط به تصامیمشان و عملکردهایشان عقد نشینی نکنند، اگر این بار این تظاهرات و این خیزش های مردمی نتیجه نهایی نده، در آینده واضح هست که این شورش ها دو چند و سه چند میشه و بالاخره و سقوط رژیم می انجامد.
در حالی که قوی قضایی ایران هم اعتراض کننده ها را آشوبگر و اختشاشگر خوانده، امی وضعیت چگونه مهار خواهد شد؟
خب برداشت من این است که این دولت آخوندی ایران میتونه مهار کنه، به این دلیل میتونه مهار بکنه که چون متاسفانه همین اعتراضات یک سازماندهی از طرف سازمانهای سیاسی یا سندیکاها یا اتحادیه های کارگری یا دهقانی صورت نگرفته، به این دلیل این اختشاش ها یا این شورش ها خودجوش است و ما در از تجاربی که در کشورهای مختلف داریم معمولا این تیپ تظاهرات بالاخره فروکش میکنن و مردم آرام میشن. اگر واقعا در رأسی از این تظاهرات و این خیزش ها اگر نیروهای ملی و دموکراتیک و یا سازمان های سیاسی قرار داشته باشد، واضح هست که باز پیامدی از اون کاملا متفاوت است و اون بالاخره به نتیجه که مردم آرزو دارن میرسه. به این لحاظ برداشت همی است که آهسته آهسته این مسئله فروکش میکنه. آخوندها نیروهای قوی دارن در بین جامعه، میتونن ایالت مهار بکنن.
دوام سردرگمی های سیاسی و امنیتی در داخل ایران چه تأثیر بر کشورهای همسایه به خصوص افغانستان و یا هم عراق خواهد داشت؟
ببینیم در ارتباط به بیداری مردم، نه تنها در داخل ایران این مسئله بسیار اهمیت داره، بلکه در داخل افغانستان، حرف شما در پاکستان، عراق و کشورهای دیگه که تقریبا از نظر فکری هم سطح ایران و یا دولت ایران هستند، این تاثیر ژرف و همه جانبه خواهد داشت. به این معنا که برای مردم یک جرقه هست، یک امیدواری هست و مردم میدانند که ارگا با این خیزش ها بتانن کار را انجام بدن، بالاخره امو خواسته هایشان برآورده میشه و این یک الگو برای مردم افغانستان و دیگر کشورها همین خیزش های مردم ایران است. از این جای شک نیست که تاثیر مستقیم سر روان مردم در کشورهای مختلف خواهد داشت. با این حرکت یا عمل را که دولت ایران در برابر کردهای ایران انجام داد، این ناشی از دست و پاچگی دولت آخوندی هست، به خاطر از این که مردم کرد ایران شدیداً علیه این عمل غیر انسانی آخوندهای ایران دست به تظاهرات وسیع زدن و این عمل غیر انسانی زیناره که منجر به کشته شدن مهسای 22 ساله شد تقبیح کردن و این یک عمل خلاف شریعت، خلاف حقوق بشر و امثال از اینا دانستن. این یک نوع عقده‌گشایی از طرف دولت آخوندی ایران است و یک نوع دست و پاچگی نشان میده. سازمان های داخل عراق به شمول پارلمان عراق همچنان به اصطلاح به شدت این عمل ایرانی ها را تقبیح کردن و پارلمان عراق سفیر ایران در عراق را احضار کرد و برزنا اختار داد که از این به بعد یا در آینده دست به چنین اعمال غیر انسانی نزنند.
و شما چگونه پیش بینی میکنین آیندی وضعیت ایران؟
از دید من مردم ایران مردم بسیار باسواد، آگاه و روشن هستند و من مطمئن هستم که اگر بتانن به میشوی که امروز آغاز کردن ایره با یک نظم، با یک سازماندهی پیش ببرن، مطمئنن که آخوندها دو سرنوشت خواهد داشتن: یا به خواست مردم ایران باید لبیک بگوین آزادی های مردم ایران که آرزویشان است، اونا را باید تحقق ببخشن، برآورده بسازن. در غیر از او مطمئنن که این رژیم سقوط میکنه و از بین میره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جیسن بلازرز، مدیر مسئول مرکز مطالعات مدلبری در مورد تروریسم، افراط‌گرایی و مبارزه با دهشت افکنی، میگوید که موجودیت گروه های دهشت افکن به ویژه سازماندهی شده و ظهور مجدد گروه القاعده در افغانستان نگران کننده است و نباید آن را دست کم گرفت. آقای بلازرز در مصاحبه با صدای امریکا گفت
طالبان نه تنها اصول توافق دوحه را بارها نقض کردند، بلکه با شبکه القاعده و حقانی هم دست بوده و ارتباط تاریخی دارند. برای جزئیات بیشتر توجه نمایید به مصاحبه همکار ما نجیب خلیل با آقای بلازکس.
شما وضعیت افغانستان از نظر فعالیت های دهشت افغانی چه قسم ارزیابی میکنید؟
اکنون که 21 سال از 11 سپتامبر 2001 سپری می شود، به صورت آشکار در این 21 سال در افغانستان چیزهای زیادی تغییر کرده است و به ویژه در طول سال گذشته. البته پس از تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان، وضعیت بسیار جدید در ارتباط با ظهور تعدادی از گروه های دهشت افغانی ایجاد شده است که من شخصا نگران آنها هستم. بسیاری از افراد اکنون احتمال تهدید از جانب القاعده را رد کردند که به نظر من این یک اشتباه است. بسیاری از افراد ممکن است که با کشته شدن الزواهری در حمله اخیر ایالات متحده فکر کنند که با نبود او القاعده ممکن است مانند گذشته یک گروه دهشت افغان مطرح نباشد. اما من فکر می کنم که این موضوع واضح است. وقتی که الزواهری در یک محل بسیار زیبا در کابل زندگی می کرد، در واقع بیانگر این واقعیت است که القاعده احساس می کند که می تواند دوباره در افغانستان مسئول باشد. برای من این یک نگرانی مهم است. ما نمی توانیم احتمال تبدیل شدن مجدد القاعده به یک سازمان قوی را رد کنیم، زیرا آنها از لحاظ تاریخی روابط بسیار نزدیک هم با طالبان و هم با شبکه حقانی دارند. دوم، من می توانم بگویم که به شدت نگران ظهور داعش هستم. این گروه از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان صدها حمله را انجام داده است. برای من کاملا واضح است که طالبان نمی توانند داعش را تحت کنترل درآورند. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، برخی از ارزیابی های وجود دارد که در واقع داعش تا سال 2023 می تواند در سطح بین المللی حمله کند و این نیز یک نگرانی بزرگ است.
آینده سیاسی و نظامی افغانستان با درک ای که رهبر القاعده در افغانستان کشته شد چگونه بررسی میکنید؟
به نظر من این بیانگر واقعیت است که طالبان به اصول توافقنامه هایی که با ایالات متحده امضا کرده اند مبنی بر این که برای القاعده پناهگاه فراهم نمی کنند پابند نبودند. بود و باش رهبر القاعده در مرکز شهر کابل گویای این واقعیت است که طالبان به القاعده اجازه می دهد در افغانستان پناهگاهی داشته باشد. از نظر سیاسی بدیهی است که جامعه جهانی هنوز طالبان را به عنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. با درک این واقعیت که الزواهری در کابل زندگی می کرد، به رسمیت شناختن طالبان را برای کشورهای جهان در کدام مدت یا میان مدت بسیار دشوار می سازد. از نظر نظامی فکر می کنم این یک واقعیت است که رهبر گروه القاعده در کابل حضور داشت و فرصتی برای سازماندهی مجدد و مکان امن برای این کار داشت. داشتن پناهگاه امن برای گروه های دهشت افغان بسیار مهم است، به ویژه اگر تلاش می کنند از فشار ضد تروریسم فرار کنند. به نظر من توانایی اداره رئیس جمهور بایدن برای کشتن الزواهری یک موفقیت در مبارزه با توریسم بود. من آن را یک موفقیت تکتیکی می دانم، نه یک پیروزی استراتژیک.
در توافقنامه که بین امریکا و طالبان امضا شد، بخش های محرمانه هم در وجود دارند. بر اساس معلومات شما فکر میکنین که طالبان تا چی اندازه این توافقنامه را نقض کردن؟
فکر می کنم که اصول توافق دوحه از جانب طالبان بارها نقض شده است که شامل بخش مربوط به تلاش برای انجام کار بهتر جهت مبارزه با فعالیت‌های افراط‌گرایی در افغانستان می شود. این همان چیزی بود که ایالات متحده امیدوار بود. طالبان با موافقت با این توافقنامه و اصول مندرجان تعهدات خود را انجام می دهند. اما فکر می کنم که این یک گام اشتباه بود. یک مسئله را باید واضح سازم که این تصمیمی بود که اداره رئیس جمهور ترامپ در واقع توانست به آن دست یابد و من فکر می کنم آنها به وعده های طالبان اعتماد زیادی داشتند. اکنون با وضوح می بینم که طالبان نمی توانند به وعده های خود عمل کنند. آنها توانایی انجام این کار را ندارند. آنها نمی توانند با موفقیت علیه داعش بجنگند. در موارد دیگر من فکر می کنم که این غفلت عمدی از سوی آنهاست و فکر می کنم این بخش مربوط به تعهدات در توافق دوحه است که گفتند به القاعده اجازه نمی دهند پناهگاهی در افغانستان داشته باشد. اما حالا این خیلی واضح است که القاعده دوباره عرض وجود کرده و در صدد تقویت است.
طالبان از پاکستان خواستند که به طیارهای بدون پیلوت امریکایی اجازه ورود به حریم هوایی افغانستان با استفاده از خاکشان ندن، اما پاکستان این موضوع را رد میکنند. آیا کدام معامله بین ایالات متحده و پاکستان وجود دارد که به طیارهای امریکایی اجازه را میدن؟
خب هر کسی که روزنامه ها را میخواند احتمالاً میداند که این طیاره های بی پیلوت باید از جای بیایند و توانایی طیاره ها برای پرواز فاصله های معین و از نظر رسیدن به هدف اغلب به منطقه‌ای که طیاره ها در آن مسخر هستند محدود میشود. این واقعیت کاملاً واضح است که ایالات متحده و پاکستان پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا برای مقابله با سازمان های دهشت افغان مانند القاعده با یکدیگر همکاری کردند. به عنوان مثال حکومت پاکستان در سرنگونی برخی از گروه های بزرگ نقش مهم داشت. افراد مهم القاعده را نیز از بین بردند. بنابراین من فکر میکنم که طالبان با سابقه طولانی همکاری ایالات متحده و پاکستان علیه القاعده کاملا آشنا است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.